الو،
سلام و درود به شما آقای تاتایی گرامی، شبتون بخیر. حمید روشن هستم از رادیو ندا. من پیشاپیش بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار که در دیرهنگام شب وقتتون رو در اختیار رادیو ندا قرار دادید. زنده باشید بزرگوارید آقای تاتایی. عرضم خدمت شما، غرض از مزاحمت در رابطه با عفو 50,000 زندانی به مناسبت 40 سالگی حاکمیت این حکومت بوده، در حالی که ما همکنون تعداد بیشماری زندانی داریم، از جمله وکلای شریف ما آقایان مسعود شمس نژاد که خبر جدیدی بوده که به 6 سال زندان محکوم شده، یا آقای محمد نجفی به 19 سال، پرونده های متعددی هم براش باز هست، آقای مصطفی ترک همدانی، آقای امیر سالار داوودی که چند ماه بازداشت شده، خانم نسرین ستوده که ماهاست در زندان هست، این عزیزانی که فعلا تو ذهنم بوده. و به گفته رئیس انجمن مددکاری اجتماعی جناب سید حسن موسوی چلک، اگر اسمشو درست تلفظ کرده باشم، سالیانه 420 تا 430,000 زندانی وارد زندان‌های کشور میشه. با توجه به این قضایا، این عفو 50,000 زندانی رو که از سوی رهبری صورت میگیره، این رو چه جوری میشه ارزیابی کرد و اصلا این عفو شامل چه کسانی میشه، در حالی که فعالین کارگری، معلمای ما، وکلای ما در زندان هستند، به قول معروف دانشگاه شده پادگان، زندان شده دانشگاه. به عنوان وکیل بفرمایید ارزیابیتون چی هست؟
بزرگم هستم عرض بکنم که اولا خیلی معلوم هستم از تماسیتون و بزرگم سلام هم دارم بکنم شما هم به خیلی راجی هستم. بگیم که اولا ما چند نوع عرضی داریم در ما به نوع عفو داریم که چی عفو خصوصی هست که به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با موافقت رفتار انجام میشه، یکی هم عفو عمومی هست که در مورد 96 و 98 قانون مجازات جرمی بهش اشاره شده و اون هم به موجب قانون گذاری هست. در واقع اساسا عفو دو وجه میتونه داشته باشه و باید داشته باشه، یکی در واقع کاهش آمار جمعیت زندان و دیگری ایجاد همدلی و وحدت بین مردم و سیستم حاکمیت. در عفو عمومی، در عفوی که 50,000 نفر زندانی رو شامل میشه، به موجب در واقع بند یکی از بندهای در واقع بخشید در خواستی که رئیس قوه قضاییه از به رهبری اعلامیه دادن، کسانی رو که در واقع اعلام کردن که مشمول شوند، کسانی هستند که در واقع محکومیت جرائم امنیتی دارد، در واقع در بند چه از ماده 4 اون اجازه که مرتکبین جرائم به از شمول این عفو مستثنی میشن. جرائم امنیتی که محکومیت آنها بیش از یک سال میشه. موضوع اساسی که در این بخش نامه که مورد موافقت رهبری قرار گرفته هر این هم اینه که هیچ اشاره ای به جرائم سیاسی و محکومی به جرائم سیاسی نشد. اینجا ما باید برگردیم به این قضیه که اساساً ما در زندان هامون زندانیان داریم که در واقع مرتکب جرم سیاسی شدند. خب ما یه قانونی داریم به نام قانون جوابه جرم سیاسی که جرائم سیاسی رو تعریف کرد. ما در سال خرداد ماه سال 97 همین سال جاری با یک طرح عفو عمومی که توسط 72 نفر از نمایندگان مجلس ارائه شد و نهایتا در مهر ماه فوریت های اون هم فوریت و همین فوریت اون رد شد و مقرر شد که به صورت عادی این طرح در کمیسیون حقوقی تصویب بشه و بعد به سهم بیاد. موضوعی که در این در واقع طرح اشاره شده بود این بود که اساسا جرائم سیاسی رو هدف قرار داده بود و در این طرح هدف بر این بود که در واقع ضمن که ایجاد وحدت میشود و کسانی که مرتکب جرم سیاسی شدن به شرط اینکه شاکی خصوصی نداشتند و در واقع مرتکب تخریب و مبارزه مسلحانه نشدن، اینها از انفاق موضوع این طرح برگزار بشن و مورد عفو قرار بگیرن. خب اداره کل اسناد و تنظیم قوانین مجلس در نظریه ای که داده و بند آخره من اینکه گفتم که جرم جاسوسی در واقع مستثنا باید باشه به دلیل اهمیت موضوع، اما در ادامه هم گفتند که اساسا محروم کردن مرتکبین جرم همشکل جرم سیاسی از فاقد در واقع توجیه حدودی است. این نظریه اداره کل اسناد به تنظیم قوانین مجلس که در بند سه از این نظریه ناظر بر بند دو از در واقع طرح اعلام شده به مجلس صراحتا گفته شده متهمان و محکوم جرائم سیاسی امنیتی که مرتکب اقدامات فیزیکی خرابکارانه به نحو مباشر و معاونت و مشارکت شدهاند مشمول این عقد قرار نمیگیرند و توجیهاتی رو هم در این قسمت ارائه کردند. اما در نهایت گفتن که با توجه به اینکه اساسا نهاد تخصیص اصل در قوانین که به همه دنیا برگرده شده یک تخصیص ارفاقی هست، اینکه در واقع بیاییم کسانی رو که محکومیت دارن به اتهام جرائم امنیتی و سیاسی از شمول اصل خارج بکنیم واجب جنبه در واقع توجیه وجودی نیست. اینه که ما این اصل این هستش که جرم سیاسی در ایران به رسمیت شناخته شده، اما از طرف دیگه مواجه هستیم با این موضوع که ریاست قوه قضاییه در اشارات آخری که داشتند اصرار داشتند که ما در واقع زندانی با اتهام سیاسی نداریم. خب اینجا این مسئله پیش میاد که آیا اساسا ما باید دایره در واقع زندانیان با اتهام سیاسی محکومین در واقع جرم سیاسی محدود بکنیم به آنچه در قانون در واقع تعریف جرم سیاسی اومده، یا اساسا بیاییم تعمین بدهیم به تمام کسانی که به هر حال منتقد هستند و حقوق صنفی حقوق اجتماعی خودشون مطالبه کردند و یا نقد دارند به سیستم سیاسی سیستم حقوقی کشور رو خارج بکنیم از موضوع در واقع متهمین سیاسی و محکومین جرائم سیاسی، این یک مقدار به نظر میرسه سختی بدانه هست به دلیل اینکه به هر حال شخصا من قائل به این هستم که کسی که نقد میکنه و منتقد سیستم هست در واقع اگر در جریان نقد مرتکب عذری هم شده در قانون که در قانون تعریف شده مرتکب جرم سیاسی شده باید تحمیل سیاسی هست و در اساس قانون رسیدگی که تعریف شده که نحن و به چگونه باید به اتهام و مرتکب جرائم سیاسی هستید به شکل تحلیلی به یک ناسبه هست با این قرار به این شکل برخورد بشه. چرا که اساسا هدف منطبق هدف یک فعال سنفی در مطالبه کنید سنفی و گروهی و اجتماعیشون اصلاح امور هست. فکر که هدف خودش شد و هدف گذاری خودش رو اصلاح امور قرار بده، طبیعتا باید از دایره در واقع شمول جرائم امنیتی خارج بشه. اما متاسفانه مواجه هستیم با این قضیه که به این نوع برخورد نشده و حداقل تا جایی که من اطلاع دارم تا این تاریخی که من در خدمت شما صحبت میکنم ما بازیابی رو برای ارتکاب کسانی به اتهام سیاسی با حضور هیئت مصوبه ندیدیم و تشکیل نشد. من به نظر میده در جریان حرفی که بخشنامه که پیشنهادی که رئیس جمهور غذاییه به رهبری دادن 50,000 نفر رو در واقع مشمول است قرار دادن، مستثنا کردن تحمیم جرائم امنیتی که در واقع میتواند در تعریف جرائم سیاسی قرار بگیره و تحمیم سیاسی تلقی بشن و با توجه به ماهیت رفتارشون علل قاعده میباید اتهاماتشون به اتهامات سیاسی باشه، اما به هر حال به گونه این رو به در واقع اتهامات امنیتی یا جرائم امنیتی تعریف پیدا کرده میباید این اصل حداقل برای ایجاد همدلی و وحدت بین نظام و در واقع منتقدین این دستر جنگان رو هم در بر می گرفت و استثنا کردن اینها به باور من با هدف اصلی و ارفاقی که قاعدتا هدف اصل تعریف و تبیین شده و ضرورت تصاول و تصاولی که نظام می باید و منتظرین داشته باشه هم خواهی نداره و متاسفانه مواجه هستیم با این قضیه که این نوع محکومی و این نوع متهمی از فرصت ایجاد شده برای برخورداری از اصل محروم هست. من در خدمت رفتم بارم.
زنده باشید. بسیار ممنونم از توضیح جامعتان. همونطوری هم که اشاره کردی در واقع حضرات عنوان کردن، بارها عنوان کردن از سوی مقامات که ما زندانی سیاسی نداریم و در این حال ما شاهد این بودیم که فعالین صنفی از جمله معلمان یا فعالین کارگری صرفاً به خاطر فعالیت‌های صنفی خودشون بازداشت شدن. حتی میتونم اشاره بکنم تا جایی که خاطرم هست مثلا از معلمان زندانی آقای اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، محمود بهشتی لنگرودی، عبدالرضا قنبری، نصرالله مردانی، روح الله مردانی عذر میخوام و شاخصترین آنها در واقع با توجه به اون نامه که منتشر کرد وزیر اطلاعات رو به مناظره دعوت کرد آقای اسماعیل بخشی و خانم سپید قلیان که مجدداً بازداشت شدند. در واقع اینها فعالین صنفی بودند و فعالین مدنی که به اتهام‌های امنیتی اکنون در زندان هستند. همونجوری که فرمودی در واقع این عفو شامل زندانیان سیاسی نمیشه. پس با چه هدفی عفو رو اعلام کردند؟ با توجه به این واقعا این کمیت بسیار تکان دهنده از سوی رئیس انجمن مددکاری اجتماعی که هر ساعت 50 نفر وارد زندان میشن، یعنی و سالیانه 420 و 430,000 در این میان کمیت عفو 50,000 نفر چه هدفی رو دنبال میکنن از این قضیه؟
افسانه در موقع جشنهای 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی و به این تقدیر بند 11 رو اصل صدر قانون اساسی خسته محکومی رو جده اختیارات رحمتی قرار داده که همونجوری که عرض کرده من جمله موضوعات حق خصوصی هست که برحال موضوع
عقلی یعنی عوض میخوام آیه تاتایی عوض میخوام میان کلامتان در واقع هدف سیاسی رو دنبال میکنن از این قضیه در این عفو خصوصی؟
ببینید به هر حال بدون شک عفو یک هدف سیاسی رو هم به همراه داره که در واقع نوعی در واقع نشان دادن رقفت و در واقع تساهل سیستم با و نظام حاکمیتی با محکومینی هست که یا متهمین هست که مرتکب جرم شده بدون تردید یک سیاستی رو با خودش همراه داره چون به هر حال قوانین رو بر اساس سیاست های قضایی و در واقع سیاست های کیفری نظام تصویب میشه و به مرحله اجرا میشه. در موضوع عفو هم که در بخش خصوصیش که در اختیار در واقع بختری قرار داره و در بخش عمومیش که به موجب قانون باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه بدون شک یک هدف سیاسی در کنارش هست. این رو نمیشه نادیده گرفت، اما در کنار این هدف سیاسی یک موضوع هم وجود داره، اون هم کاهش در واقع جمعیت زندانیان و جلوه کاهش آثار سوء زندان در واقع خانواده زندانیان است. اینجا اگر ما بخواییم این جنبه کاهش آمون جمعیتی رو در نظر بگیریم و توجه به این که به نظر میرسه آماری که شما اشاره فرمودید با اون چیزی که من شنیدم متفاوته، چون ظاهرا جمعیت زندانیان کشور حدود 24,000 نفره، حالا به خوبی شو هم اگر بخوایم نبینیم در حال حاضر حدود 24,000 نفره حدود یک پنجم از زندانیان مشمول افرادی هم به طبیعتا آمار جمعیتی زندان ها رو کاهش میده و خب البته تنها کاهش جمعیت نیست، در واقع باز اجتماعی کردن زندانیان هست، ایجاد فرصت ورود زندانیان به اجتماع هست، توجه به اینکه عفو آثار طبعی مجازات ها رو هم از بین میبره، این فرصت رو میبره زندانیان که در واقع از آثار طبعی و محرومیت های طبعی محکومیت در واقع محاخت بشن، این فرصت ها رو میبره. اما از جهت سیاسی بدون تردید چه عفو خصوصی چه عفو عمومی و من در واقع سیاست های سیستم رو به همراه داره و اینجا فقط موضوع این هستش که سیاست ها به چه نحوی تقریبی میشه که اجرا بشه و اساسا سیاست ها شدیدی در واقع هدایت میشه به سمت اجرا و جامعه حدیث سیاست چیا هستن و متاسفانه با محروم کردن محکومین و متهمین جامعه متهمین امنیتی و محکومین امنیتی ازشون استفاده شده، به نظر میرسه که این بخش از زندانیان که بدون تردید زندانیان با ماهیت جرائم سیاسی اگرچه در واقع چارچوب قانون تعریف جرم جرم سیاسی اتهاماتشون قرار نگرفته، ولی به هر حال با توجه به این هدفشون اصلاح و اصلاح امور کشور نظامی دولتی هست و قصدی هم برای ضربه زدن به نظام ندارن، به نظر میرسه محروم کردن این گروه از زندانیان در واقع نوعا تمام اهداف یک عفو رو در بر نمیگیره. ولی خب به هر حال اینجا باید دید که سیاستگذاران در واقع و پیشنهاد دهندگان این هست به چه دلیلی این بخش از زندانیان و محکومین رو محکوم کردن که قاعدتا دلیلش برای من شخصا روشن و واضح نیست و نمیتونن در اساس حدس و گمان و اتهامات هم در واقع چیزی بگن در ارتباط با این موضوع. اما شخصا به عنوان یک فکر دادگستری انتظار داشتم و توقع داشتم که دایره اصلی تمام زندانیان و ماهیت های مختلف اتهامی رو در بر بگیره. حالا به هر حال ممکن هست جرائمی هستند مثل سرقت مسلحانه، جاسوسی یا مواد مخدر و اینها که به هر حال به مقتضای شرایط و اوضاع حال اجتماعی و سیاسی البته و به دلیل اوضاع حال اجتماعی بتونن خارج بشن از این دایره. اما به نظر نیست متأکدیم جرایم سیاسی و عقیدتی که با آن با عناوین امنیتی در زندان هستند در این جرایم قرار میگرفتند و قرار نگرفتن این گروه از محکومین نوعا اون عدالت موضوع مورد نظر در اصل رو یک مقدار فرمال تعمین نمی کنه به طور کامل در مورد تعمین نمی کنه. و چون ما به هر حال در این باور هستیم که همه در مقابل همون دیگه که همه در مقابل مساوی هستن از مزایای قانون هم به صورت مساوی بهره مند بشن. پس بنابراین اگر قرار هست اصلی اتفاق بیفته ای کاش همه رو در بر میگرفت که در واقع و الان در بگیر در موارد بسیار خاص حد اول محکومین به جرایم امنیتی رو هم که باز هم به باور من اتهاماتشون عموما سیاسی هست رو در بر میگرفت و هدف اصلی که ایجادی در ما به همدلی و وحدت ملی هست رو بیشتر تعمین کرد.
بله، درود بر شما آیه تاتایی بزرگوار. به عنوان پرسش پایانی که بیشتر از این مصده اوقات شریفتون نشم، با توجه به این فرمایشاتتون این نکته رو هم عرض بکنم که در آستانه همین طرح عفو شاهد حمله به زنان زندان در قرچک، زندان قرچک در واقع به نام جهنمی به نام زندان قرچک است و به قول یکی از زندانیا آخر دنیاست بودیم، شاهد در واقع حمله گارد زندان به اونها بودیم، زندانی ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. آیا در این رابطه اطلاعات جدیدی هست که این حمله به چه دلیلی بوده و سرنوشت این عزیزان چه شده و آیا کسانی هستند که صدای این بی صدایان باشند داد اینها را بستانند؟
من حقیقتاً شخصاً هر آنچه که در اطلاعات با این موضوع اطلاع دارم با توجه به اینکه هیچ موکلی ندارم که در این زندان باشه همان چیزی که در اخبار در واقع مطرح شده. اما با توجه به اینکه آقای صادقی نماینده تهران که در مجلس هستند این موضوع رو پیگیری کردند، به نظر میرسه به هر حال درگیری اتفاق افتاده، کیفیت و ماهیت درگیری به چه شکلی بوده، مبنای اون به چه ترتیب بوده برای من اصلا مشخص نیست. حقیقتا معذور هستم از اینکه بخواهم هر گونه اظهار نظری در ارتباط با ماهیت این وقایع بکنم، اما بدیهیه که با توجه به موضوعی که آقای صادقی مطرح کردند یک وقایعی و یک درگیری هایی در اتفاق افتاده و من باید در واقع منتظر باشیم که ببینیم چه اخبار مبصری به دست میرسه نماینده آقای محمود صادقی به چه نتایجی میرسه و یا اینکه اخبار مبصر از زندان بعد از در واقع رفع محدودیت هایی که از اون شما اسم بردید و ببینیم چه اخبار مبصری از زندان بیرون میاد و بتونیم در واقع ماهیت موضوع رو ببینیم بشه چه شکل هست و چه دلیلی اتفاق افتاده، آیا کسان اعتراض به آمول شمول نبودن اصل هست یا موضوعات دیگری در جریان در دیگه که مربوط به خدمات داخل زندان هست. این دو باید دیگر بود منتظر باشیم تا این اخبار موثق چه خواهد.
بله، درود بر شما آیه تاتایی. بیشتر مد نظرم در واقع تأکید بر حقوق متهم و زندانی هست.
ببینید به هر حال حقوق زندانی در مقررات تعریف و تعدیل شده، طبیعتا محروم کردن زندانیان از این حقوقی که قانون براشون تعریف کرده و ایجاد کرده و تشریف کرده و الان نقض قانون و نقض سیاست های قضایی در واقع نظام هست. به هر حال اگر قرار هستی زندان در زندان از اون حقوق قانون براش تعریف کرده محروم باشه، ناقضین قانون موجب تعقیب هستند و به هر تقدیر میبایست پاسخگوی رفتارشون در ارتباط با نقض قانونی که سبب مجلس و مراجع قانونی هست مجلس تشکیل نظام جلسه در این موضوع مجلس هست باید پاسخگوی باشند که نقض قانون به محروم کردن زندانی حقوقی که برایشون در قانون تعریف شده هدف و سیاست قانونگذار رو تعیین نمی‌کنه.
بله آیه تاتایی، بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من بسیار سپاسگزار هستم و امیدوار هستم که در آینده مواجه بشیم با اینکه در واقع سیاست اصل مشتمل بر استثناء نباشه، خصوصا در مورد این جرایم سیاسی، و امیدوار هستم که متهمین جرایم سیاسی که با تحت عمل دیگری در بازداشت هستند و در واقع در زندان هستند و یا تحت تعقیب هستند به طور کامل از اقدامات قانونی برخوردار باشند.
به امید آن روز. بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار. مانا و پایدار باشید.
شب عالی بخیر.